موزه ناشنوایه او. روزی اصلان همسر آیلی باز می گردد و همه را شگفت زده می سازد. اینک به اتفاق ادامه سرگذشت را پی می گیریم.
اردیبهشت ماه بود که شوهر آیلی ناگاه و بیخبر برگشت. بازگشت او چنان غیر مترقبه بود که انگار روح دیده بودیم. تقریبا همه ما او را از یاد برده بودیم. هرگز امیدی به بازگشت او نداشتیم و همگی انقدر غرق در کار و ساختن بودیم که گویی کسی به نام اصلان که حالا شده بود اصلان زارگر هیچ وقت وجود خارجی نداشت. اصلان مردی پریشان و به هم ریخته بود. حالا دیگر به آن تصویری که آیلی و گلوش از او داده بودند شباهتی نداشت. مشتی پوست بود و استخوان، با سری تاس، شانه‌های خمیده و دندان‌هایی که از فرط استعمال افیون سیاه شده بودند و یک درمیان ریخته بودند. آیلی چنان خشمگین بود که حتی دمی هم برای دیدن اصلان نیامد. بچه ها هم از دور با بخت خیره به او بودند. هرچه او تمنا می کرد تا قدری جلوتر بیایند، توجهی نشان نمی دادند و فقط با بخت و ترس چشم دوخته بودند. و فقط همین. گلوش اما روبرویش نشست. من هم بودم.
مادره چرا جلو نمیاد؟
نمیدونی؟
اومدم تا برگردیم مرند.
چی؟ برگردیم مرند؟
آره. گلوشم اجازه بده. آقا اصلان چطور اینجا رو پیدا کردی؟
گمونتون سخت بود.
خب برام قدری عجیبه.
همسایه قدیمیمون شما رو میشناخت. تمام مرند شما رو میشناسن. گفتن اومدیم تبریز. اینجا هم که خب کیه که شما رو نشناسه؟
برو همون جایی که بودی.
چی؟
گلوش
خیالت کی هستی؟ کی هستی؟
من پدرتم گلوش. چت شده؟
من چم شده؟ 10 ساله که بیخبر ترکمون کردی. همیشه به یه عیاشیت بودی، اون همه قصه و رنج برامون ساختی.
من؟
همیشه یا مست بودی یا نشه و خمار.
چی داری میگی؟
کتکمون میزدی، ناسزا بارمون میگردی، همش ازت میترسیدی، دعا میکردیم بمیریم نباشی تو از دستت خلاص شی. چرا برگشتی؟ چرا؟
گلوشان
شما که میدونید دایی جان، شما که دیدید مادرم با چه رنجی شکم ما رو سیر میگرد، چقدر سختی کشید.
میدونم عزیزکم، میدونم. آقا اصلا حالا میخواد چی کار کنید؟
درسته که خیلی بدی کردم در حقشون، ولی خودم هم در عذاب بودم. همیشه یه روز راحت نداشتم، برگشتم که جبران کنم.
خواهرام تو رو نمیشناسن. دیدیشون؟ دیدی چطور نگات میکردن؟
جبران میکنم گلوش.
دیر شده اصلا، دیگه دیر شده، دیر شده.
اصلان اون روز چند بار تکرار کرد که آمده تا به زندگیشان سر و سامانی دوباره بدهد، اما گلوش صریح و بی‌پرده به او گفت برای آنها حالا دیگر مدت هاست که مرده، تمام شده. اصلان رفت، اما من هرگز باور نکردم که برای همیشه رفته باشد. حس می کردم روزی دوباره باز می گردد. آیلی چیزی نمی گفت، ولی من در او هراسی می دیدم. روزها می گذشت و من با اندیشه تأسیس مدرسه‌ای برای ناشنوایان لحظه ای آرام نداشتم. روزی دل به دریا زدم و با وقت قبلی برای دیدن آقای محسنی ریاست کل فرهنگ به اداره رفتم. البته مشروع اقدامات و فعالیت هم با بنده هست خدمت شما.
بله بسیار خوب. این اقدامات البته خوبند اما بی نظیر نیستند.
سابقه از این نوع کار وجود نداره قربان، دست کم در ایران موجود نیست.
هست عزیزم، شما ندیدی.
شما چی قربان دیدین؟
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که از نزدیک خودتون مشاهده فرمودین؟
به هر حال حرف سر این نیست که تعلیمات خودتون رو ادامه ندید. خیلی بنده معتقدم که برای تشریح حتی به زعم خودتون نوعی ابداع لازم نیست بوق و کرنا را انداخت و شلوغ کرد. هرچه آرامتر و متینتر موثرتر. به شخص رویه مدیر کل قبلی جناب فیوزات رو نمی پسندم آقای باغچه‌بان.
ولی به زعم بنده ایشون مدیر بسیار لایق.
رسوندن که نمکگیر شما هم شده بودند.
نمکگیر؟
یکی از اولادشون گویا محصل شما بودند. معلم سرخونه بودید؟
هر شبت که به عنوان یک معلم اهل تحقیق وقتی شرح اقدامات و ابداعات بنده رو شنیدن خودشون داوطلب شدن تا پسرشون نزد بنده خوندن و نوشتن بیاموزه.
که اینطور. ایشون در جریان رفت آمدای شیخ محمد به کودکستان هم بودند؟
امر پنهانی نبود. طبق دوستی و مراوده‌ای که میون بنده با شیخ محمد بود ایشون درخواست کردن تا گاهی در اوقات تعطیلی اطفال جلسات سخنرانیشون اونجا برگزار کنن.
آقای به اصطلاح رئیس کل چطور به امری چنین مغایر با قانون تن دادند؟
منظورتون جناب فیوزاته؟
به شما که حرجی نیست، تا حالا کم خطاکار نبودید.
خطاکار؟
بگذاریم.
نه اتفاقا نخیر، نگذاریم قربان. از خطای بنده بفرمایید.
بعد از این بیشتر حواس جمع باشید.
بفرمایید خطای بنده چه بود؟
ورود به سیاست، مکان فرهنگی جای پرورش نوباوگان و به محل برگزاری میتینگ سیاسی بدل کردن، زن و بچه مردم رو به گروگان گرفتن.
چی؟
بعد دیگه بازم بگم؟
زن و بچه مردم رو به گروگان گرفتن؟ مقصود شما آیلی اصلانی و بچه هاشن؟ گروگان؟ وای بنده رو واقعا متعجب فرمودین.
از شما شکایتی به دست من رسیده.
از؟
اصلان زارگر میشناسیدش؟
این موضوع نیازمند شرحی مفصله. در واقع ایشون
سالها الان جاش نیست جناب باغچه‌بان. بذارید پیگیریامون به سرانجامی برسه، بعد از شما دعوت خواهد شد که قصه خودتون رو تعریف کنید. حرفی نیست.
قصه؟
بگذاریم، الان جاش نیست. خب این شرح و مرقومه پیش من میمونه، میخونم و جناب
زبون نفهم.
چیزی گفتید؟
خیر، من راستش میخوام درخواستی رو مطرح کنم.
چه درخواستی؟
در واقع طرحی نو برای ایجاد یک مدرسه.
مدرسه؟
بله.
چه نوع مدرسه ای؟
مدرسه ای برای ناشنوایان.
ما به قدر کافی حرف زدیم، خوشحال شدم.
نفهمیدم.
خوش آمدید.
این نامه ایست که در اون همین درخواستم و شرح دادم. بفرمایید خدمت شما.
درخواست؟ بله موافقت می شود. بفرمایید.
چی؟ شما نامه رو پاره کردید؟
فکر کردید کی هستید؟ دلقه که دربار ناصرالدین شاه قاجار؟ مسخره کردید؟ دارید بنده رو دست می نزید؟
باور نکردنیه.
مدرسه ناشنوایان ها؟ ناامیدم کردید. به شما چه گفتن درباره من؟ این که بیاید اینجا و مطایبات هرز و بیمایتون رو مطرح کنید و از قبل اون هزینه بگیرید؟ برید آقا، در من ذره ای از حماقت اون مدیر قبلی وجود نداره. بفرمایید.
شنیده بودم که کشف عمی شما سر به فلک میزنه آقای دکتر محسنی، اما اقرار میکنم که این چیز دیگه ایه.
برای این اسای ادبی که کردید بد خواهیدید.
این شمایید که حق ندارید به دلیل اینکه رئیس کل یک دستگاه دولتی هستید هر خطی رو که از دستتون بر اومده انجام بدید و هر نامربوطی که به ذهن آوردید به زبون بیارید.
گویا احساس گردن کلفتی میکنید.
اگه گردن از مونازکتر بنده در شما چون این وهمی ایجاد کرده دلیلی جز فهم نارس جناب عالی نداره.
بیرون! اگه تو چنین استعدادی داری که لالها رو زباندار کنی بهتره که در باغچه اطفال به کودکان آذری زبان فارسی یاد بدی. ما به دبستان کرولال ها نیاز نداریم.
ببخشید حضرت آقا، من کار خلاف شرع نمی کنم که محتاج به اجازه شما باشم. اگه با شما در میون گذاشتم محض اطلاعتون بود نه چیزی بیشتر.
فردا تابلو رو سردار دبستان خواهم زد. شما دستور بدید که اونو پایین بیارن.
دو روز بعد همان کار را کردم. تابلویی را بالای ساختمان زدم با اعلانی به این مضمون: در باغچه اطفال کلاسی برای تعلیم و نوشتن و خواندن و حرف زدن به بچه های کرولال گشایش یافت. هر طفل کرولالی می تواند به طور مجانی در این کلاس تحصیل کند. از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر برای نام نویسی به دفتر باغچه اطفال مراجعه کنید. صدای این اعلان مثل صدای توپ توجه بسیاری از دانشمندان و فرهنگیان تبریز را به خودش جلب کرد و جنجالی ساخت. عده‌ای تمسخر کردند و عده‌ای هم مرا شارلاتان تصور کردند. بعضی ها می گفتند این هم نوعی کلاهبرداری است. برخی هم می گفتن باغچبان مرض شهرت دارد و ظرفیت آن را نداشت تا محبوبیتی را که از تأسیس باغچه اطفال پیدا کرده بود حذف کند و بدین گونه کار خودش را به رسوایی کشاند. بله
اجازه هست؟
بیا تو اولین جان، بیا.
صدای زمزمتونه که شنیدم فهمیدم بیداری. صبحونه.
چرا زحمت کشیدی عروس عزیزم؟
چه زحمتی؟ چای، تخم مرغ، پنیر، عسل، شیر،
همش برای منه.
راهی ندارین جز خوردن همش.
ممنون. بذارش رو میز دخترم، بذارش رو میز.
پرده ها رو بزنم کنار. هوای بسیار خوبیه.
بله حتما. ممنونم عزیزم. سمین خوبه؟
صبح خیلی زود رفت.
جدا؟ متوجه نشدم.
حتما خواب بودین.
از ساعت 3 صبح دیگه خوابم نبرد.
پس حتما بی سر و صدا رفت.
فکر میکردم تو هم میری.
نه نه، امروز نیازی به من نبود.
پس چرا اینقدر زود رفت؟
شروع تمرینشون ساعت 8 صبح بود. ولی قبلش با دوتا نوازنده هم قراری داشت.
پس به تمرین رسید.
خیلی مشتاقه به یه جایی که رسید شما هم ببینید.
حتما حتما.
وای اینا حتما. چه عکسای جالبی هن.
از سالهای اول باغچه اطفال هن این عکس ها.
چه خوبن.
اینا ناشنوان اولین. نگاه کن. این منم، اینم سمین، میبینی؟
چه آرام به نظر میرسه.
اغلب همینطور بوده.
یه روح ناآرام در ظاهری آرام و خاموش.
سمین شبیه مادرشه.
چه جمعیتی.
بله کار سختی بود. الان که بهش فکر میکنم میبینم کارمون بیشتر شبیه خودکشی بود. مردم چیزی نمیدونستن از اون چه قرار بود اتفاق بیافته. ذهنشون مشوش بود. حق داشتن. کار تازهی محسوب میشد برا خودش. انگار دعوی پیامبری کرده بودم. چه ناسزاها که نشنیدم. با خودم میگفتم اگه موفق نشم، اگه نتونم به بچه های ناشنوا اون چه ادعا کرده بودم و یاد بدم، باید از تبریز فرار کنم. اما دو روز بعد اعلان لطفعلی رعدی آذرخشی و دو پسر جناب قزوینی که کرولال مادرزاد بودن اسنویسی کردن. اون وقت بود که فهمیدم دیگه نمیتونم برگردم. یعنی نباید برگردم.
هیچ همراهی نداشتی؟
نه تنها همراهی جز خانواده‌ام نداشتم، بلکه مهمترین مقام آموزشی وقت آذربایجان شده بود دشمن خونیم.
چه بد.
بد و بدتر از اون احساس ناامنی بود که شب و روز تجربه میکردیم و دمی سایش از رو سرمون بر نمیداشت. من حتی از زبان طعنه‌آمیز و حملات زبانی بعضیا در امان نبودم. اولین جان، یه روز دوستی اومد پیشم و گفت تو دشمن آبروی خودت هستی، این دکون چیه باز کردی برای خودت؟ مگه پیغمبری که میخوای لالها رو زبوندار کنی؟
چه جاهلانه.
همینطوره، جاهلانه. دست آخر بهم گفت که من تا به حال نماز نخوندم، اما امشب میخونم و از خدا برات طلب شفا میکنم.
وای.
بله.
اون وقت شما هیچ جوابی بهش ندادی؟
چرا؟ چرا؟ اما اون خوشش نیومد.
مگه چی گفتین؟
بهش گفتم جناب آقای منوچهری، گفتید معجزه؟ خب اینم اولین معجزه من. این که آدم بی اعتقادی چون تو به خاطر من دیندار شده کمه.
باید خیلی براش گرون تموم شده باشه.
زیاد زیاد. 6 ماه بعد تو باغچه اطفال جشنی برای امتحان این سه کودک ناشنوا برپا شد. تو این جشن تموم فرهنگیان و دانشمندای تبریز، علمای فرنگی و اعضای کنسولگری‌های خارجه هم حضور داشتند. بله. تو آیات بزرگ باغچه اطفال که گای محل نطق شیخ محمد خیابانی هم بود، جا برای گذاشتن صندلی اضافه دیگه باقی نمونده بود. علاوه بر دیوارهای حیاط، درختای خونه های همجوار و همسایه هم آدم بهار آورده بود.
این عکس
همون؟ بله، خودشه، در همین روز. بله.
خب
امتحان شروع شد. بچه ها برای مردم درس خوندن و رو تخت سیاه دیکته نوشتن. بعد از موفقیت بچه ها در امتحانات، نطق بعضی مقامات شروع شد. تقدیرها و تمجیدها انگار از زمین می جوشید و از آسمون می بارید. مردم از دست زدن و هورا کشیدن سیر نمی شدن.
میرزا جبار
جناب دیگلت باشا،
قربان شکل ماهتان.
چقدر خوشحالم. شما کجا؟ اینجا کجا؟
چند سالیست که به حق و حقوق تقاعد رسیدیم میرزا جبار، شده این خانه نشین و مستعمل بر دست گلبازیق جان.
به تبریز اومدید دیگلت باشا؟
چند سال میشود که کوش کشیدیم از مرند به اینجا. ضمناً برای بنده نام خانوادگی بیگلری پسندیده شد که ما هم پسندیدیم. الان بیگلری هستی، نه بیگلر پاشا.
فکر نمی کردم که بتونم دوباره ببینم اتون.
البته پیر شدیم اما هنوز زنده ایم شوشه پروردگار.
هزار سال بمونید، از باب مشغله های روزگار عرض کردم.
ما از همان اول هم زیر سایه خدا و بعدش تحت سکانداری میرزا ابوالقاسم فیوزاد نفس میکشیدیم که هنوزم کماکان چنان است.
پس هنوز با میرزا ابوالقاسم هشونش رتونو دارید؟
بله، بنده تا نفس میکشم مدیون مراهم ایشانم. الان رئیس کل فارس دارم.
اداره فرهنگ؟
بله، در شیراز اقامت دارم. نمیدونستی؟
چه خوب که اینو فهمیدم. راستشو بخواید بنده هم هرگز لطف و بزرگواریشونو فراموش نمیکنم. اگه حمایت های ایشون نبود ما هرگز به این مرحله نمی رسید.
فش نمی کردم که روی خوش نشان بدید به ما. اون مرافعه کذایی یادتان هست؟ بین بنده و حضرت عالی؟
اتفاقا بنده هم همچی فکر داشتم، هرچند که بعدش عذرخواهی کردم از اون تندروی افراط بیجا، ولی خب هیچ وقت خودمو نبخشم.
زشت و رفت به کارش. از خودت بگو میرزا جبار، کار امروزت همه ما را متحیر شد. چطور از پسش برآمدی؟
همش کار خدا بود دیگلر پاشای عزیز. تو این راه خانوادم هم خیلی کمکم کردن.
صفیه خانوم را زیارت کردم آن طرف. فردا عازم شیرازم. خبر این کار بزرگ رو به میرزا ابوالقاسم میرسانم. همیشه خبرگیر کارهای شما بودن.
خدا حفظشون کنه. سلام برسونم.
حتما. این کارهای فیل افتاده بیامد.
کی؟
دکتر محسنی، رئیس کل فرهنگ.
خیلی ایشون از بنیان و از همون آغاز کار بنده رو ناشدنی و نوعی کلاهبرداری میدونست.
عجبا، مراقب باشید، اعمال ایشان را هرگز نمیشه پیش بینی کرد.
به این ترتیب آموزش و پرورش ناشنوایان در ایران البته با دشواری زیاد آغاز شد. من اما در آن هیاهو و شادمانی، در آن روز خاطر انگیز، قصه هایی بسیار داشتم. این بیت از لسان الغیب مدام در جانم تکرار می شد که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. بی‌پروا شده بودم، در آن شرایط و در آن روزگار پر از التهاب آماده هر رویارویی بودم. می‌دانستم که این آفتاب سرزده از پشت ابرها عنقریب دوباره پس ابری سیاه پنهان خواهد شد. طوفانی را منتظر بودم، با این همه دیگر نمی‌ترسیدم. راهم را می دیدم واضح و روشن.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
درد جهان کجا بود؟
جهان کجا بود گر تو ستم کنی به جان از تو ستم روا بود جا کند با رخ تو نمایمش عشق تو جان زمردی عشق تو جان زمردی زمردی گرچه که اجده ها بود جام و جهان چو روی تو درد و جهان کجا بود از تو ستم روا بود از این که از دل هوا دارم تو را از زعفران روی من ای یا رومی بگردانی چرا رومی بگردانی چرا هر که روخه چونین بود شاه غلام او شود هر که روخه چونین بود شاه غلام او شود گرچه که بنده ای بود خواسته که در هوا بود جام و جهان چو روی تو از تو ستم روا بود از تو ستم روا بود